دارم خدمت شما بینندگان چهره انجمن آرای ایران. امروز چهارشنبه 9 دی ماه 1388 و میهن ما در بحران‌های دامنگستر قرار گرفته و ما در آستانه یک تحول بزرگ در ایران قرار داریم. امیدوارم هر یک از شما در این تحول بزرگ به سهم خودتون به اندازه‌ای که در توانتون هست هم بهره باشید و سهیم باشید. شاید بتوانیم از وضعیت بن‌بستی امروز نجات پیدا کنیم و جلوتر بریم. من یک نکته رو پیشاپیش خدمت شما بینندگان این تلویزیون بگویم که انجمن آرای ایران همونطور که در اساسنامه هاش ذکر شده و اگر به سایتش نگاه کنید خواهید دید، انجمنی است جمهوری خواه و تعریف خاصی هم از جمهوری داره. اما میهمانان گرامی ما که دعوت میکنیم به تلویزیون ما میان ممکنه دیدگاه های متفاوتی داشته باشند، دیدگاه های غیر جمهوری داشته باشند. نظرات اونها بیگمان برای ما محترم است. ما به آزادی عقاید باور داریم، به آزادی گروه های اجتماعی باور داریم و معتقدیم که جامعه ایران و هر جامعه دیگر یک جامعه رنگارنگ هست و همه یک دست نیستند. اما آنچه که مهم است، دوستان بیننده باید بدونن که نظرات میهمانان ما در این تلویزیون الزاماً نظرات انجمن آرای ایران نیست. چه میهمانانی که در گذشته داشتیم، چه از امروز یا در آینده خواهیم داشت، نظرات خودشون رو بیان میکنند و ما شنونده نظرات اونها هستیم. البته ما در روزهای دوشنبه از این به بعد هر دوشنبه یک میزگرد سیاسی داریم با حضور بسیاری از اعضای انجمن و در این میزگرد نه تنها مهمترین خبرهای هفته رو تحلیل و بررسی خواهیم کرد، بلکه درباره مبناهای فکری انجمن آرای ایران با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. و من امروز خوشحالم که میزبان یک فیلسوف هستم. اما قبل از اینکه من ایشون رو روی خط بیارم، بایستی میدونم که کمی در این باره سخن بگویم، بسیار کوتاه. البته مردمی که می اندیشند مردمی هستند که به فلسفه علاقمندند بیان که خود بدانند. مردم بی اندیشه مردم بی فلسفه هستند. هر انسانی که به هستی بی اندیشه، به مرد، به زندگی، به کیهان، به فراکیهان، به موجودیت جهان، به گیتی، این تفکر تفکر فلسفیه. حالا اگر این تفکر فلسفی در چارچوب یک دین باشه، خب اون فرد فردیست دین باور. اگر در چارچوب فرض کنید تفکر کانت باشه، اون فرد فردیست کانتگرا. اگر در چارچوب و در فضای اندیشه های مارکس باشد، اون فرد مارکسیست است. اما هستند کسانی که در هیچ یک از این چارچوب ها نمی اندیشند و می کوشند متناسب با زمان خودشون و اوضاع زندگی در میهن خودشون تعریف دیگری از هستی به دست بدهند. اینان فیلسوفان نو اندیش هستند. اما فیلسوفان نو اندیش یا فیلسوفان تازه همواره با موجی از مقاومت روبرو می شوند. خب ادیان به عنوان نوعی نگاه فلسفی که دچار بستمان هم شده اند و سنگباره شده اند، نمایندگان این ادیان خود به خود مقابله می کنند با یک اندیشه تازه فلسفی. اندیشه های دیگر فلسفی، دستگاه های دیگر و دبستان های دیگر فلسفی که موجود هستند و در دنیا جا افتادند و داره طرفدارانی هستند، اونها هم بیگمان با یک اندیشه تازه فلسفی به راحتی کنار نمیان. به همین خاطر معمولا فیلسوفان در زمان حیات خودشون یا دیوانه خوانده میشوند یا تنها هستند یا اندیشه هاشون جدی گرفته نمیشه. زمان میبره تا یک فیلسوف، یک اندیشمند بتونه فلسفه و اندیشه خودش رو در یک جامعه جا بندازه، جاری کنه و بعد دیگران بیان موشکافی کنن، باریک بینی کنن و زوایای این اندیشه فلسفی رو روشن‌تر کنند تا پیدا شود که آیا این واقعا یک تبیین و تعریف تازه از جهان است و تناسبی با جهان امروز دارد یا ندارد. سیستم‌های حکومتی ایدئولوژیک معمولا یک فلسفه پشتشون هست. ایدئولوژی نوعی از فلسفه است، به این معنا که یک دستگاه حکومتی می آید می گوید من اسلامی هستم و می خواهم تفکر اسلامی رو، ایدئولوژی اسلامی رو، دین اسلام رو یا فلسفه اسلامی رو بر زندگی شما حاکم کنم. می گوید که فلسفه دینی مجموعه ایست از قوانین و شریعت و حکایت های دینی که ما بر اساس اون زندگی شما رو تنظیم میکنیم، حتی نوع خوابیدنتون رو، نوع غذا خوردنتون رو، این که به کدوم سمت بخوابید، به کدوم سمت نماز بگذارید، چه روزی به سفر بروید، چه روزی نروید، کی ازدواج کنید، با کی ازدواج کنید و الی آخر. اینها با مجموعه از قوانین و قواعد از پیش ساخته شده که بعضی هاشون هم مال عصر حجر است، میخوان انسان امروز رو و ملت‌های امروز در سطح جهان اداره کنند. خب پیداست که نمی‌شود. اگر یک پیامبر در 14 قرن 15 قرن پیش اومده چنین و چنان گفته است، خب متناسب با زمانه خودش حرفای زده، قوانینی نوشته، به گفته خودش آیاتی بر اون نازل شده، خب این آیات برای اون زمان، برای او و شرایط زندگی که اون میشناخته نازل شده، اگر نازل شده باشه که نشده البته. این چه به درد امروز میخوره، چه به درد 15 قرن بعد میخوره، چه به درد مردمی که اصلا در شرایط دیگری غیر از شرایطی که اوضاعی که اون پیغمبر درش میزیسته میخوره. این عدم تناسب و عدم هماهنگی تفکر دینی با جهان امروز موجب یک بنبست سیاسی ایدئولوژیک در سراسر جهان شده. از سوی خوشباوران و خراف دوستانی که پیروان چنین ادیانی هستند، وقتی میبینند جهان دیگر پیروی نمیکنه ازشون، به خودشون بم میبندن، میرن مردم رو میکشن و میخوان جهان رو نابود کنن و میگن اصلا جهان رو باید به مرحله انفجار و خود انفجار رسوند تا مثلا حضرت ایکس ظهور کند و جهان رو دوباره پر از عدالت کند. خب اون اگر میتوانست در همون دوره خودش این کار رو میکرد، جهان رو پر از عدالت میکرد. چرا رفت و قایب شد و توی چاه گورش رو گم کرد تا مثلا بعد از 1200 سال دیگه بیا جهان رو گلستان کند؟ خب همون وقت میکرد و توی این 1200 سال مردم در اون گلستان مورد نظرشون زندگی میکردند. خب اینا نوعی حقوق بازی سیاسی است، حقوق بازی دینی است و این با تفکر فلسفی فرق میکنه. تفکر فلسفی پویاست، فیلسوف می اندیشه و خودش رو نقد میکنه و نقد دیگران بر خودش رو میپذیره، به کنگاش میگذاره، خودش رو به پرسش میکشه و از درون این پرسش ها پاسخ پیدا میکنه برای به روز شدن اندیشه هاش. به هر حال فلسفه دین نیست، قابل تغییره، اما دین قابل تغییر نیست. هر گونه خطای دینی مجازات دینی رو به دنبال داره. مشکلی که جوامع عقب مونده مثل ایران در طی 2-3 هزار سال درگیرش بوده اند، آمیختگی دین با حکومت بوده است. یعنی سران دینی یا خود اندیشه دینی در حکومت ادغام شده اند و پشتوانه سیاسی اون حکومت رو با یک اندیشه دینی پر کردن. ما پیش از تسلط همراه با شمشیر و شلاق اسلام بر ایران هم حکومت دینی داشتیم، به ویژه در اواخر دوره ساسانیان وضع بگونه‌ای بود که هر پادشاهی اگر کوچکترین خطایی از نظر معبدان معبد یا معبد معبدان یا دستگاه روحانیت زرتشتی مرتکب میشد، حتی او رو تکفیر میکردند، معبدان تکفیرش میکردند، درست مثل همین امروز. و پادشاهان ناگزیر بودند که پیروی کنند از اصحاب دین تا از مزاحمت اونها برکنار بمونند. در تاریخ ثبت شده که اردشیر اول، اردشیر ساسانی، به پسر خودش شاپور قبل از اینکه اون جلوس کنه بر تخت سلطنت پند داد که پسرم، دین و شاهی قرین یک دیگرن، یعنی حکومت و دین آمیختن با هم، مثلا جدای ناپذیرن و هیچ یک از دیگری بی نیاز نیست. دین اساس ملک است و ملک نگهبان دین، هرچه را اساس نباشد معدوم گردد و هرچه را نگهبان نباشد تباهی می‌گیرد. یعنی آنچنان دین و سیاست در هم تنیده شده بودند که در واقع این دستگاه روحانیت زرتشتی در اواخر دوره ساسانی بود که مملکت رو اداره میکرد. اینا کارشون چی بود؟ این البته با اندیشه های خود فیلسوف بزرگ ایرانی زرتشت فرق میکنه. زرتشت رو فقط باید از طریق گاتاها که سخنان مستقیم اوست شناخت. او یک فیلسوف بزرگ، یک انسانگرای بزرگ و یک شاعر بزرگ بوده. برداشت از اندیشه های او، آنچه که بعدن در اوستا باستا پیدا می کند و در نوشته های معبدان، کاملا متفاوته. اما این دستگاه روحانیت زرتشتی کارشون چی بود؟ دامن زدن به خرافات، مراقبت از زندگی مردم در جزئیاتش، یعنی درست مثل همین حکومت اسلامی فعلی، اینها مراقبت میکردن که نکنه کسی آنچنان که باید تابع دین عمل نکند در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی. هرگاه کسی و کسانی دچار گناه میشدن، که البته خب همه انسانها از دید اونها گناهکارن، اینها اونا رو فرا میخوندن که یا باید باج بدید یا مجازاتتون میکنید. خب پیداست که اونا باج میدادن، پول میدادن. این پولها رو اینها جمع کردن، سرمایه های هنگفتی شد. اینقدر هنگفت شده بود از نظر طلا و چیزهای دیگر. ببخشید. الو؟ بفرمایید. درود بر شما، لطفا پشت خط بمونید، من الان با شما صحبت خواهم کرد. خواهش می‌کنم. در چنین وضعیتی اینها سرمایه‌های هنگفتی رو گرد آوردند، در آتشگاه‌ها و معابد زرتشتی جمع کردند و بعد عرب‌ها و رومی‌ها و بیزانسی‌ها اومدن و این سرمایه‌های عظیمی رو که اینا از مردم باج گرفته بودن با خودشون بردن. و بعد اینها مردم رو آنچنان ناراضی کردند از وضعیت خودشون و از اوضاعی که در ایران ایجاد کرده بودند که بخشی از مردم ایران با خوشحالی هجوم تازیان رو پذیرفتند. گفتند که هر جور شده یک نیروی خارجی، ما که خودمون دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، یک نیروی خارجی بیاد و اینا رو سرکوب کنه، ما رو از این بنبست و از این شکنجگاهی که به نام دین و حکومت درست شده نجات بدن. یکی از دلایل فروپاشی سامانه سیاسی ساسانیان همین بود و البته ما رو برد در یک مرحله بدتری از اون، و 1400 سال ما درگیر این قضیه هستیم و الان درست برگشتیم به اواخر دوره ساسانی. یعنی دین و دولت چنان به هم در هم تنیده اند که مردم ایران به جان آمدند. ما سوای یک دوره بسیار بسیار کوتاه، سالهایی می شود گفت کوتاه، همواره حکومت‌های دینی داشته. پادشاه سلطنت می‌کرده است، سلطان بوده است، نماینده خلیفه بوده است. هرگاه هم تازه ایرانی بوده، در واقع سلطنتش آمیخته بوده است با تشیع یا با اسلام. نتیجهش این که ما امروز که پیشتر یک امپراتوری بزرگ بودیم، جهان رو تغذیه فکری و فرهنگی و فکری فلسفی میکردیم، به دنبال روز جهان تبدیل شد و امروز مردم ایران خوشبختانه دست به سوی نیروی خارجی دراز نکردن که بیاید و نجاتشون بدهد مثل دوره ساسانی، بلکه خودشون دارن مبارزه میکنن که بدون دخالت نیروهای خارجی بتوانند این حکومت رو عوض کنند. حالا من امشب میخوام با یکی از فلسفه اندیشان ایرانی، آقای پروفسور منوچهر جمالی، در زمینه مسائل تفکر ایرانی گفتگو کنم. آقای منوچهر جمالی رو شاید بسیاری از شما نشناسید. ایشون بیش از 30 ساله که تمام وقت، واقعا میشود گفت روزی 17 ساعت روی تفکر ایرانی و قیاس اون با اندیشه جهانی کار کرده، کتاب های فراوانی نوشته. من یک بخشی از اینها رو همینجا فقط به شما نشان بدم که اینا بخشی از کتاب های ایشون هستن که درباره فرهنگ ایرانی و ریشه ها و زمینه هاش صحبت کرده. آقای جمالی رو البته اهل اندیشه میشناسن، مثلا آقای دکتر غلام حسین ساعدی، زنده یاد غلام حسین ساعدی که در تبعید مرد، یک بار در نامی به آقای جمالی نوشته بود که از یک زاویه به ملامتیون و از یک زاویه به کلبیون یونانی شباهت دارید و در واقع به هیچ کس و هیچ گروه و فرقه هم شباهتی ندارید. روی پای خود ایستادن و سرخم نکردن و تسلیم نشدن در این روزگار وانفسا بسیار کم است و بیشتر از همه ملات تأمل آدم های مثل شما بسیار اندکند. یک دوست دیگری، نویسنده دیگری به نام آقای بهرامی، درباره آقای جمالی می نویسد که فلسفه در ایران با جمالی از خواب عمیق چند صد ساله بر می خیزد و از پیلی سخت پرسش‌های مزمن سر برون می‌آورد. او فلسفه را دوباره در ایران زنده کرد. اکنون می‌توان با فلسفه بی آنکه در میان چرخ دنده‌های زبان‌های بیگانه به عذاب کج و نافهمی گرفتار شویم، بار دیگر پیوند برقرار کنیم. جمالی پایان دهنده زبان فیلسوفان ایرانی است که از گزند ساطور اسلام با زبان بسیار سخت و گاه غیر قابل نفوذ و آلوده به آن، افکار فلسفی خود را با مردم در میان گذاشته است. صده ها خلأ بزرگ نبود فیلسوفی در ایران جامعه ما را دچار بحران هویتی به وضعی دردناک کرده بود. آنچه از آخرین متفکران فیلسوف ما باقی مانده است، آنچنان در پرده های ابهام، چه به لحاظ کاربرد و چه به لحاظ کاربرد در واقع زبانی و چه از دیدگاه فلسفی باقی مانده اند که کمتر به کاری آمده و به ویژه اکنون کمتر به کار می آید. کار اندیشه پردازی در ایران مدت هاست روند رقت انگیزی داشته است و ما واقعا در ایرانمون فیلسوف کم داریم، یا اصلا می شود گفت شمارشون اینقدر اندک است که می توانیم بگوییم ما اصلا فیلسوف نداریم. چه کسانی الان هستن که به ما بگویند فلسفه ایرانی چیست ما باید چگونه به جهان نگاه کنیم و حلقه گم شده و پاره شده فلسفه ایران که رابطه امروز ما رو با تفکر میترائی، با تفکر زال، با تفکر سیمرغ، با تفکر زن خدایی پاره کرده و جدا کرده است، این حلقه در کجاست؟ ما چگونه باید گذشته خودمون رو پیدا کنیم تا بتونیم اندیشه امروزمون رو سامان بدیم و نگاهی درست با آینده داشته باشیم؟ به هر روی آقای جمالی رو من پشت خط دارم، نخست به ایشون درود میفرستم. آقای جمالی صدای من رو میشنوید شما؟
بله بله.
درود بر شما، امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید تا به اکنون. آقای جمالی، شما این اواخر درباره جمهوری ایرانی بسیار می‌نویسید. البته زمینه‌های این تفکر رو قبلا در کتاب‌هایی که سال‌ها پیش منتشر شده بیان کرده بودید. در این نوشته‌ها شما از واژه مردم شاهی به جای مردم سالاری بهره می‌گیرید. می‌تونید در این زمینه برای بینندگان تلویزیون انجمن آرای ایران توضیح بدید؟
ایران به همون جور که شما اکنون صحبت کردید، در دوره ساسانی ها در آثار مختلف میبینیم حتی خود انوشیروان خودش رو موبد شاه خطاب میکنه، موبد شاه میکنه. این واژه موبد شاه در بیسرامین هم آمده. این ما یعنی ما به سخن امروز مولا چایی، موبد چایی، این همون بحثی بود که شما گفتید ترکیب حکومت و دین. این در اون دوره بوده است و این که شاه اساسا، حالا من خیلی خلاصه و مختصر بگم، شاه اساسا به سیمرغ گفته میشد. علت هم داره. اگر دوستان خبری از منطق و تیر شنیده باشند، این سی تومور که با هم به جستجوی پردازند در اول در جستجوی شاهشون هست. اینها در جستجوی شاهشون هستند و این وقتی که با هم میجویند، با هم به جستجوی پردازند، در پایان میابند که خودشون شاه خودشون هم. یعنی میابند که خودشون همون سیمرغ هست. این البته ایده هست که سیمرغ اساسا نامش شاه بوده. اینی که شاه خان این نام رو برداشتن، پادشاه یعنی جفت شاه. این قضیه، اینها، این مسئله که ملت شاه بوده. ملت را هم تو در زبان قدیم پاترم میگفتن. این ملت رم، کلمه رم اساسا یعنی که ما امروز خیال میکنیم به رمه گفته میشه، اساسا به معنای جمعیت و گروه بوده و این واژه معنای بسیار عالی داشته، چنان که به خوشه پروین که تخم همه جهان هست رمه گفته میشده. این با این واژه خرم هم از همین واژه اومده. حالا این در فرهنگ ایران، این در فرهنگ ایران این مفهوم و ایده جمهوری و دموکراسی کاملا بوده و این رو و این به این جامعه های دموکراسی یا جمهوری حتی کوچک خرم میگفتن، شهر خرم میگفتن. حالا این بحثیست که البته من جداگانه باید بکنم، ولی این شهر خرم به معنای نیست که شهر شاد باشه، به معنای اینه که در شاهنامه میاد که درش نه سپاهه نه شاهه و خیلی هم خوب زندگی میکنن و اینها هیچ وقت در عمرشون نه شاه دیدن و نه سپاه، یعنی نه خشون و زور و جبر بوده و نه حکومت سلطنتی بود. پس بنابراین این ایده در فرهنگ ایران بود. حالا ما به این برمیگردیم که این فرهنگ ایران، این ایده حکومت بر پایه مردم رو از کجا آورده؟ و درست ما به این ایده امروز نیاز داریم. شما ببینید امروز بحثی رو که همه میکنن اینه که آقا ما حقوق بشر رو ترجمه بکنیم، ما این فرم های جمهوری رو از اینجا و از اونجا بگیریم بیاریم ایران. با اینها در ایران هیچ کاری با این شکل ها با این صورت ها نمیشه ایجاد یک جمهوری یا دموکراسی حقیقی کرد. چرا؟ اولین کاری که باید کرد باید در ذهن مردم ایران از سر تصویر انسان رو عوض کرد. یعنی گفت آقا انسان مردم، به ایرانی به انسان میگفت مردم، ما امروز به جمع مردمان میگیم مردم، در این کلمه در فارسی مردم یعنی انسان. حالا این مردم در فرهنگ عالی ایران چی بوده؟ ما این فرهنگ رو داشتیم، این فرهنگ رو داشتیم که بر پایه آن جمهوری بنا میشه. این ایده، این سراندیشه، من میگویم سراندیشه، این سراندیشه در فرهنگ ایران در مردم رشد کرده و بوده و اینها رو ما باید بگیریم از سر زنده کنیم و اینها در بزرگترین آثار ما موجوده. ما
آقای جمالی،
ما باید درست بازخوانی بکنیم. این بازخوانی هنر ما ماست. باید این اندیشه ها رو درست بفهمید که چی هست. اینه که اگر دقیق باشیم شاهنامه با همین اندیشه شروع میشه، یعنی انسانی رو به ما معرفی میکنه که درست بر پایه چنین انسانی بزرگترین آزادی و جمهوری رو در ایران میشه بنا کرد.
آقای جمالی، در واقع با دیدگاه
که فردوسی در آغاز کتابش میاره، پس از اینی که آفرینش جهان رو گفت، در فرهنگ ایران آفرینش جهان خلقتی نبوده، خدا با ارادهش، با علمش، با خواستش خلق نمیکرد، بلکه هر چیزی از چیز دیگری پیدایش میافته، از چیزی در دیگری برآورده میشد، از چیز دیگری پدید می شده. اینه که وقتی که به انسان می رسه چه می گوید؟ وقتی که به انسان رسید، بعد از اینی که جانور و گیاه و جانور و اینها رو بود، می رسه به انسان، می گوید شدیم بگذارید، یعنی از این پیدایش دنیا مردم آمد پدید، یعنی انسان آمد، شد این بندها رو سراسر کرید، مردم پدید آمد و این مردم چه بود؟ این انسان. ببینید این انسان من نبودم، شما نبودید، شاه نبود، آخون نبود، همه بود، این مردم یعنی انسان به طور کلی. انسان پدید آمد و شد این بندها رو سراسر کلید. این انسان، انسانی پیدا آمد، پدید آمد که کلید سراسر بندها بود. این بندها، کلمه بند معنای فوق العاده گران و جرف و وسیعی داره که من امروز درباره اون صحبت نمی‌کنم.
آقای جمالی،
دید امروز ما یعنی مردم، یعنی انسان، کلید تمام مشکلات و تمام مسائل و تمام معرفت هست.
آقای جمالی،
بله،
با سپاس که شما این اندیشه های گرامیتون رو با ما در میان میگذارید، در واقع شما و از دید شما که البته این دید ریشه در شاهنامه و در فرهنگ کهن ایران دارد، انسان کلید جهان است، جهان در انسان است که تجلی پیدا میکند، خارج از انسان هیچ چیزی وجود ندارد. من اتفاقا در نوشته های شما دیدم که یک محوریتی شما برای انسان قائلید که انسان رو به درستی محور و چرخشگاه هستی و جهان میدونید، یعنی در واقع انسان چرخشگاه هستی است، چرخشگاه جامعه است، هر چی که در اندیشه انسان وجود داره، در ذهن انسان وجود داره، در انسانه که وجود داره، در واقع اینها رو انسان خلق کرده. اگر یک فرض البته هیچ انسانی بر روی کره زمین نباشد، دیگر هیچ دینی هم نیست، هیچ خدایی هم نیست، چون این خدا و این دین و این باورها در ذهن انسان زنده است، پس این ذهنیت رو خود انسان آفریده. معناش چیه؟ معناش اینه که این خدا رو خود انسان آفریده. انسان خالق خداست، مخلوق خدا نیست. چرا که اگر شما تمامی مغزهای انسانهای روی زمین رو در یک فرض محال البته محو کنید و نباشند و نیندیشند، دیگر مفهومی به نام خدا هم وجود نداره. چرا که بیرون از کیهان و فراتر از این کیهان که ما چیزی نداریم، هرچه هست در همین مادیت جهان است. بنابراین
میدونید آقای مانی
بفرمایید،
مسئله ببینید، مسئله ما از این همین جا جلو می رویم که این انسان پدید آمد که کلید سراسر بند ها همه مشکلات رو همه مسائل رو میتونه حل کنه، درسته؟
بله.
این یک داده هست، یک مفهومی هست که پول عاده اهمیت داره. برای چی؟ برای خاطر اینکه این تصویر نوین و آزاد از انسانی که آینده رو میآفرینه. انسان کلید همه چیز هست، درسته؟
بله.
این انسان است که اجتماع و سیاست و اقتصاد و حقوق رو میآفرینه. حالا در این ببینید، این در اون موقع که فردوس این حرف رو زد باید در نظر بگیرید این خطرناکترین حرفی بود که میزد. برای چی؟ برای خاطر اینی که در قرآن میاد که قرآن که الله مفاتیح همه چیزها رو در دست داره، الله مقالید یعنی کلیدهای همه آسمان و زمین رو در دست داره و این یک سخنی فوق العاده خطرناکی بود و برای این خاطر که فردوسی این رو در یک سطر آزرخشی آورده و رد شده، چنان که نجم الدین رازی و اینها متوجه این نکته می شوند، خیلی به شدت در کتابشون اعتراض می کنند به فردوسی. برای چی؟ برای خاطر اینی که با این ببینید شما، ما می گیم این ایرانی ها افکار آزاد نداشتن. این فکر شکلیست، این چنین انسانی کلید حل مسائل اجتماع و حکومت و اقتصاد و قانون هست. این چنین که انسانی احتیاجی نداره به کسی که برایش مسائل حل بکنه، احتیاج به واسطه و پیامبر و اینا نداره. حالا البته این را فراموش شده کنیم، نه تنها در قرآن این میاد بلکه در متون زرتشتی هم میبینیم که خبری از انسان کلیدی نیست. ببینید این انسان کلیدی اساس جمهوری ایرانی است، یعنی ما انسان کلیدی در اجتماع لازم داریم. این انسان کلیدی در گوهر همه انسان هاست. چرا قرآن الله رو دارنده کلیدهای آسمان و زمین میداند؟ چون اینها هزارها و صده ها کوشیدن که گوهر کلیدی رو از انسان خط کنند. ببینید خیلی امروز میپردازن به تاریخ، خداگاهی تاریخی باید داشت. این از در شاهنامه این بحث خداگاهی تاریخی است. این فکر گذشته نیست که کسی بهش بپردازه که آقا ما ببینیم که فردوسی در اون موقع چه فکر کرد. این چنین چیزی نیست. این سرندیشه اصل آفریننده تجدد یا مدرنیتی است. ما نیاز به گدایی این سرندیشه از فلسفه غرب نداریم. ما باید فقط اون رو در فرهنگ خودمان، در خودمان، نمیدید فرهنگ خودمان سرچشمش در خودمانه، ما باید در خودمان این رو بازیابیم، همین انسان کلیدی رو. مسئله این است که این گوهر کلیدی در ما گم شده، پوشیده شده، سرکوفته شده. در ما این گوهر کلیدی هست. چرا همه دنبال دریوزگی میروند؟ شما نگاه کنید، همه میروند آقا این چی گفت اون چی گفت. این برآمدن انسان کلیدی هست که مدرنته رو میآفرینه، وگرنه وارد کردن چهار تا بمب اتمی یا کارخانه هسته‌ای یا ریل آهن یا فلان یا چهار تا ماشین یا چهار تا هواپیما که این وجود کلیدی انسان رو پیدا نمیکنه. ما باید اول اصل اینه که این انسان رو وجود کلیدی پیدا بکنیم، یعنی اون وجود کلیدی که درش هست این گوهر رو بیدار کنیم. ببینید این سرنا رو از سر گشادش نباید نوا. چرا در جا جنبش مشروطه هیچ اندیشمندی دست به گسترش این سرندیشه بودار نزد و اما بر نیا و مامای زایش تازه آن نشد.
آقای جمالی
مردم نبود. ببینید برای این خاطر بود که مشروطه ما اینقدر تقلق بود. چرا؟ برای خاطر این که مردم نمیدانستند که فردوسی که فرهنگ ایران گفته است انسان کلید همه چیز است. اون موقع همه چسبیدن روشن فکرهای اون زمان همش از قرآن میرون میآورد. باز قرآن رو مرجعیت کردن، انسان رو مرجع نکردن. این چی بود؟ این ترس از قرآن بود، این ترس از آخون بود. ما اون چیزی رو که باید در مشروط زنده کرده باشیم این انسان کلیدیم.
آقای جمالی
اون هیچ روشن فکری نمی اندیشد که انسانی که کلید همه بند هاست گوش به این یا آن مرجع مذهبی نمی دهد و منتظر فتوای این یا آن آخون نمی نشیند. وجود این گوهر کلیده در انسان است، وجود این گوهر کلیده در ما. از این روشن فکران کدایی که این یا آخون را امروزه در ستایش به عرش اعلی می رسانند، پدر حقوق بشر می دانند، عرق شرم از پیشانی ما می ریزد. این عرق شرم از پیشانی ما می ریزد. اینها هنوز نمی دانند که فرهنگ ایران بر پایه انسان کلیدی بزرگ برند شده است. اینها به رغم ادعای آزاد فکری و تجدد خواهی ناآگاهانه در عمل منکر گوهر کلیدی انسان می شوند. اینها عربده از تجدد و مدرنیته می زنند، ولی جای بی نهایت شگفت است که در نمی آدند که این اندیشه بلند فرهنگ ایران در گفته فردوسی که انسان کلید همه بند ها زادگاه همه مدرنیته ها. ببینید ما یک واجر یک مفهوم رو که پیدا کردیم نباید کل این که یک کتاب پیدا کنیم که راجع به نوشته که آقا این انسان کلیدیش. ما بایستی متفکر تفکر فلسفی نیست که من کانت و هگل و نیچه و فلان و اینها رو همه رو خوانده باشم و همه رو بدانم. متفکر فلسفی این است که از یک آذرخش فکری میتونه جهان فکری رو بیرون بیاره. این گسترش تفکره که اصل تفکر فلسفی است. ما این ایده ها رو داریم، ما دنبال این ایده ها نمیریم. ما میدونید هم میگوییم که آقا ایران خبری نبوده، ایران فرهنگی نداشته. به هی تفویدن این اواخر به کوروش که این حرف رو زد.
آقای جمالی
کوروش از
کوروش جمالی
هلی
عرض کنم که شما میدونید که حکومت‌های ایران چه پیش و چه پس از حمله تازی‌ها حکومت‌های ضد اندیشه و اندیشه کش بودند. البته نه همشون و نه در همه مقاطع تاریخی، بلکه در واقع پیشوایان دینی که دچار بسمان فکری در نوعی از دین شده بودند جلوگیری میکردند از هر اندیشه تازه ای. شما فراموش نمیکنید نکردید که مثلا معبدان کرتیر مانی رو در شب عید نوروز به دار کشید به جرم دگراندیشی و پوست او رو به دستان شاه و گزمگانش پر از کاه کرد و آویخت به دروازه شهر. از پس از پیروزی تازی ها بر ایران هم تا به اکنون هر اندیشمندی که خواسته است کلید انسان ها رو در دست خودشون بگذاره و بگه کلید حل مشکلات جهان و تفکر به جهان، تفکر به هستی در دست خود شماست، خود شمایید، اینها زدن و نابودش کردن. چرا؟ چون دین برای اینها دکان است. از طریق این دکان اینها زندگی کردند، زندگی میکنند. یک آدمی همچون خامنه ای یا خمینی یا همین منتظری، اینها فاقد اندیشه هستند، اینها اندیشه ای ندارند، اینها دکاندارانی هستند که شریعتی رو آموختند و با اون کسب و کار میکنند، حالا یا در سطح روزخانی و دعاخانی یا در سطح ولی فقیه. بنابراین مردم ایران همواره از داشتن اندیشمندان بزرگ خودشون محروم شدند. همین فردوسی که همه ما به نیکی ازش یاد میبریم و ملک و شعرهای بهار میگفت که شاهنامه فردوسی قرآن پارسی است، او هم ناگزیر بود این رو با قرآن مقایسه کنه تا مردم بفهمن ارج این کتاب چقدر هست. این رو حتی اجازه ندادن در گورستان شهر خودش طوس دفن بشه و آخوندها فتوا دادن، گفتن که این رافضی است، این ضد دین است، باید ببریدش، بسوزونیدش، بندازیدش دور. و دختر فردوسی این مرد بزرگ رو، جسدش رو برداشت برد در حیات خانه خودش که الان مقبره فردوسی است، دفن کرد. مشکل ما این هست که اندیشمندان ما رو قبل از اینکه بشکفند و اندیشه هاشون به دست مردم برسد کشتند. چه کسانی؟ همونهایی که دین و حکومت رو با هم قاطی کردند و توجیه دینی آوردن، گفتن این ضد دین است، این رافضی است، این قرمتی است، این منافق است، این ضد دین است، این بی خداست. و حکومت اسلحه به دست داشت، آخوندها و ملاها تئوری به دست داشتن و توطئه میکردن، اندیشه ایرانی رو کشتن. وگرنه مگر میشود یک ملت بدون تئوری، بدون فلسفه و بدون اندیشه یک امپراتوری بزرگ جهانی تولید بکنه که فرهنگ و هنر و زبان و دانشش رو به تمام جهان صادر بکنه؟ این نشون میده که ما اندیشمندانی داشته ایم که توانستن این سامانه ها رو به وجود برن، ولی بعدن وقتی این سامانه ها تثبیت شدن و حکومت قاطی شد با سیاست و دیگه شروع کردن به کاسبی، اندیشه های نو رو کشتن و اون حکومت ها خودشون منجمد شدن، یخ زدن و به ضد خودشون تبدیل شدن. من در یکی از کتاب های گرامی شما خوندم که شما به فرهنگ زن خدایی اشاراتی دارید و میگویید که خدای ایرانیان مادینه بوده است، زن بوده است. از جمله خود سیمور به عنوان مادر پرورنده زال، شیردهنده زال، دانش خودش رو با شیر خودش به دهان زال میریزه و زال رو که به اصطلاح طرفدار یک تفکر ایرانی و اندیشه ایرانی بوده است، زیر بالهای خودش پرورش میده تا بعد او رستم رو به وجود بیاره که هم یک اندیشمند بوده و هم یک پهلوان بوده و تونسته از کیان تفکر ایرانی دفاع بکنه، خودش تاج بخش بوده. من دوست دارم شما در این بخش از گفتگومون در باره این امر زن خدایی که در آثار شما هم هست اگر دوست دارید اشاره کنید.
فرهنگ، ببینید، از بنیاد گرانیگاه فرهنگ ایران فرهنگ زن خدایی، گرانیگاه فرهنگ ایران فرهنگ زن خدایی. هم هخامنشی ها در آثار هرودوت میاد، هم ارتایی بودن، خودشون رو ارتایی خطاب میکرد، و هم پارسی ها، اشکانی ها خودشون رو پارسایی یا داه میگفتن. داه یعنی دا یعنی خدا، زن. این زن ارتا که ارتا پرورد باشه یا ارتا خوش باشه، اینها اهل فارس یعنی شیراز و اهل فارس بهش ارتا خوش میگفتن، یعنی ارتای خوشه به این خدا. سغدی ها و اینها ارتوشت میگفتن، یعنی ارتای خوشه، بچی هم یعنی خوشه. حالا این وچی شما نگاه کنید، این وچی در تبری معناش یعنی باز، در کردی معناش یعنی خوشه. این نهمانی این دوتا رو برد، ارتای خوشه خدای ایران سیمرغ رو به صورت یک خوشه جانها، این زن خدا به صورت اینی که تخم همه جانها در او به هم پیوسته، این ارتای خوشه بود. این خدای همین خرم که ما میگیم همین خدا بوده، یا فرخ، یک اسمای مختلف این خدا در ایران بوده. مثلا یک غزلی از حافظ هست که بعضی که نمیدونن اغلب چیست، این در ستایش فرخه، یعنی در ستایش این خدا. تو هیچ کس اصلا توجهی به این غزل نمیکنن، خیال میکنن، بعضی ها خیال میکنن این که یک حاکم ریشداری در یزد بوده یا فلان، اصلا شعر رو دقیقا نمی خونن. این خدای ایران یکی اسمش فرخ بوده، یکی اسمش خرم بوده، و و این در چیز اهل فارس به روز اول خرم جدا می گفتن که اسم این زن باشه، ولی بعدش زردوشتی ها این روز رو اهورا مزدا خوندن. حالا این چیز، این خدای خوشه یعنی خدایی که، این ایده خیلی مهم بود، این زن خود، این فرهنگ عقیده داشت که خدا مجموعه جانها با همه و این مجموعه جانها اسمش جانان بود که امروز در بین شوهرها مرسومه میکنند، ولی معنای این رو دقیقا نمیدونند. این هم جمع جانانه هم معنای عشق داره، برای خاطر اینی که خوشه که پیوند تخمها به هم است علامت مهر بنیادی در دنیا. حالا این ایده زن خدایی کل فرهنگ ایران و فرهنگ مردمی ایران را چیز کرده، فرم داده، شکل داده. و این چیزی که خیلی جالب توجهه اینه که در شاهنامه این خدا ایرج شده. ارز همون اسم ارتاز. شما نگاه کنید این خدا چون که خدای سربلند بوده، چون که میگفتن مجموعه تخم‌ها یعنی مجموعه آتش‌ها، انسان رو تخم آتش میدونستن، این تخم آتش مفهوم چیز اصل گرما و آفریننده داشته. حالا این خدا، چیز جالب این خدا که خیلی فوق‌العاده اهمیت هست، این خدا رو محمد ابلیس کرده، یعنی ابلیس، تصویر ابلیس در قرآن از طرف محمد نام خدای ایران، خدای ایران اسمش ابلیسه. این چرا؟ برای خاطر اینکه این ابلیس در عربی نامهای مختلف داشته، یکی از نامهاش حارس بوده که همین عرصه اکبر رودخانه عرص ارتا شده، در عربی شده حارس. وقتی یکی دیگه مره بوده، ابو مره، مره هم باز اسم دیگره این سی مرده. اینه که و اون موقع فارس زیاد فاصله نداشته که با عربستان. اینه که این خدا چون که تخم آتش بوده، انسان تخم آتش، یعنی تخمی از این خوشه خدا، این تخم این خوشه خدا در انسان سربلنده، سرفرازه. اسم دیگر این خدا سرفرازه. سرفراز یعنی آدمی نیست که عبودیت داشته باشه، آدمی نیست که عبد باشه بخمه، آدمی است که قد بلند میکنه، میباره، شعله ایست که به فراز میره. این بوده که محمد چنین انسانی رو نمیخواسته، این انسانی رو میخواسته که خاک باشه، انسانی رو میخواست باشه که عبد باشه، انسانی رو میخواسته که اطاعت بکنه، مطیع باشه. اینها تمام در ضد فرهنگ زن خدایی ایران بوده. فرهنگ زن خدایی ایران انسان سرفراز، انسان بلند، انسانی که همین چلیدی، انسانی که بر پایی خودش میسته، چنین انسانی رو تصویر کرده بود.
بله آقای جمالی،
ما اینها رو فراموش کردیم. این چیز، این خدا خوشه همه انسان ها بود. این فرق داره با الله، این فرق داره با خدایان ابراهیم. این ببینید بین خدا و انسان فاصله نیست. در مفهوم ایران، مفهوم ایران خدا شخص نبود، خدا خوشه همه جان ها بود. این ببینید
یعنی در واقع پخش بود در بین همه انسان ها.
ایران اصلا خدا واجه نیست که به شخص گفته، خدا شخص نبوده. اینه که وقتی که چیز رو هرودوت می‌نویسه که ایرانی ها و پارس ها ما رو مسخره میکنن، یونانی ها رو، برای خاطر این میگن خدایان شما شخص هست. خدایان اینی که ما امروزه همه مسخره میکنیم که آقا این سیمرغ مرغ افسانه‌ایه، خیال میکنیم نه، سیمرغ مرغ به خیال میکنیم باید خدا شخص باشه. خدا در فرهنگ ایران یا شیرابی کل وجود بوده، یعنی دریای تمام جانها، شیرابی اسانس تمام موجودات بوده.
آقای جمالی،
یعنی این که حالا این مفهوم رو من به طور گسترده بعدش بحث خواهم کرد.
بسیار خوب.
اینی که تخم همه جانها بوده، تخم انسانها، برای خاطر که جان در فرهنگ ایران مقدسه.
درود بر شما آقای جمالی. از یه لحظه از شما اجازه میخوام یک نکته رو بگم و پرسش بعدیم رو مطرح کنم و اون نکته این هست که به هر حال سیستم های دینی و پیامبران سامی و هر کس دیگری که مدعی باشد یک بار برای همیشه جهان رو تعریف کرده و مردم ناگزیرند از اون پیروی بکنن، اینها خب با اندیشه می ستیزیدند و تفکر اسلامی در واقع در برابر تفکر ایرانی به وجود اومد، در رقابت با اون به وجود اومد که بیاد و بشکنه و این امپراتوری ثروتمند رو از آن خودش بکنه و دست در گنجینه ها و انبان های مردم ایران فرو ببره. دیروز یکی از دوستان اندیشمند ما در همین تلویزیون، آقای زرتشت، به نیکی بیان کردند، خیلی زیبا بیان کردند که فرهنگ مردم ایران فرهنگ شادی بود، چرا که شادی مایه تندرستی است، مایه بقا است، مایه آفرینش و پیشروی است، پیشرفت است. اما عزاداری درود بر شما. حالا شما اگر دقت کنید، ما برگردیم این گفتگوها رو، این سخنان و این گفتمان رو وصلش کنیم به دنیای امروز. شما الان میبینید که در ایران اختلافی که مردم با حکومت ایران دارن بر سر هستی و نیستی این رژیم است و بر سر این که این رژیم باید برود و رژیم بعدی باید از نظر دینی خلع اصلاح باشد. دین باید امری شخصی باشد در درون وجدان آدم ها، در خانه ها و در مساجد، و حکومت باید یک حکومت سکولار جدا از دین باشد و الی آخر. با این همه شما میبینید که سران ببخشید آقای جمالی،
همین انسان کلیدی بنیاد این مفهوم انسان سکولاره، برای خاطر اینی که شما این بر پایه اندیشه چنین انسانی هست که باید جامعه و حکومت بنا بشه، نه بر پایه مرجعیت دینی یک آخوند، نه بر پایه ولایت فقیه، نه بر پایه قرآن، بلکه بر پایه انسان اندیشنده
بلا
میشه.
بله، من هم اتفاقا میخواستم با اجازه شما آقای جمالی میخواستم
با دقت توجه گسترش این انسان کلید، انسان کلید همه چیز، وقتی در جامعه این همه چنین انسانی هستن، این که انسان بیجه ای نیست که انسان کلیدی باشه
آقای جمالی،
آخون نیست که مرد انسان کلیدی باشه، این همه انسان ها در اجتماع کلیدی هستن. پس بنابراین این جامعه ایست که این ما بایستی به کلی مرجعیت ولایت فقیه و امثال اینها را با این تصویر کنار بگذاریم، یعنی در ذهن مردم چیز کنیم، در ذهن مردم این ایده را از سر بچیز کنیم که آقا گوهر انسان در فرهنگ ایران چنین چیزی بوده.
آقای جمالی، اصلا با توجه به وقت اندکی که مونده، من یه نکته رو میخوام بیان بکنم و بعد پرسشی با شما در میان بذارم، چون دقایق پایانی برنامه ماست. ما اگر دقت کنیم میبینیم در همین چند روز اخیر، به ویژه پس از مرگ منتظری و این روز عاشورا، هر دو جناح حکومتی که الان دعوا دارند بر سر قدرت و ثروت، دارن یک پروژه قدیس سازی درست میکنن. این جناح به اون جناح میگه که تو مقدسات رو زیر پا گذاشتی، اون جناح به این جناح میگه تو مقدسات رو زیر پا گذاشتی، در حالی که مردم ایران اصلا میخوان از مقدسات بگذرن. مردم ایران دیگه دنبال مقدسات نیستن، دنبال آزادی هستن، دنبال سکولاریسم هستن.
مطلبی رو بر پایه دیگر میگذاره. این میگوید که ببینید، نبی پیغمبر مقدس نیست، قرآن مقدس نیست، مرجعیت مقدس نیست، بلکه جان و خرد هر انسانی مقدس. من و شما و هیچ قدرتی، حتی الله حق نداره هیچ جانی رو بیازاره، هیچ خردی رو بیازاره، چون که خرد تراوش جانه. اینه که ما ببینید، این عرض چیز قداست رو ما نبایستی از بین ببریم، بلکه قداست رو جا به جا باید کرد. قداست نه، یک شخص خاصی قداست نداره. قرآن و فلان کتاب و فلان کتاب برای ایرانی مقدس نیست. این مراجع مقدس نیستن و محاربه کسی با خدا نمی کنه. چون که هر انسانی تخم خدا هست. این قداست ما حق نداریم جن رو بیاد داریم. هیچ آخوندی حق نداره فتوا بده. هیچ آخوندی حق نداره امر به معروف و نهی از منکر بکنه. هیچ آخوندی حق نداره فتوای جهاد بده. ببینید شما این جان انسان و خرد انسان مقدسی، این فرهنگ ایرانی، شما با این کار، با این ایده ایرانی میتونید تمام خلع صلاح از تمام اسلام بکنید. یعنی چی؟ یعنی در اسلام در ایران باید در فضای فرهنگ ایران باشه. یعنی چی؟ اولین چیزی رو که میدونه جان و خرد انسان رو مقدس بدون. هر کسی دست حق نداره به آزادی فکری دست بزنه. این امروز شما ببینید اینا محاربه با خدا، محاربه خدا، همه انسان ها با هم خدا هستون. چه محاربه با کی؟ دارن اینها خودشون
منظور این که محاربه با خامنه ایه، خدا همون خامنه ایه. وقتی که اینا میگن محاربه با خدا، یعنی با این حکومت و با خامنه ای شما دارید جنگ میکنید.
خدای ایران این خوکه همه جان ها، این دو تا چیز مختلفه. شما خدای ایرانی رو با الله و اینا با هم ردیف نکنید. دو مفهوم مختلف، دو تا جهان مختلفه. این اون خداست که هر در هر انسانی میشه انسان کلیدی. این خدا میخواد حکومت کنه. از الله اصلش حکومت، بنیاد الله قدرت و حکومت. و این با تفکر ایرانی فرق داشته. خدای ایران خدای قدرت نبوده، متوجه هستید؟ خدای مهر بوده. این تفاوت داره. خدا این خوشه بوده، مهر همه جانها با هم بوده. اصلا بر این مفهوم حکومت رو که من یک طبعه اگر بحث کنم، در فرهنگ ایران مفهوم قدرت به معنای یهودیت و مسیحیت و اسلام در ایران، در فرهنگ ایران نبوده، متوجه هستید؟ این ما ببین، ما نبایستی در قداست کجا چه چیزی مقدس، چه چیزی مقدس،
هیچ چیزی مقدس نیست. بله، درود بر شما.
بله
آقای جمالی، من از شما سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی در تلویزیون انجمن آرای ایران باشید. در اینجا با شما خداحافظی میکنم. از شما سپاسگزارم. شب خوبی رو برای شما آرزو دارم.
خیلی ممنون.
زنده باشید.